همگی امشب هم لایو داریم، هنوز البته شب نشده، روز ساعت 19 و خیلی خوشحالیم در خدمتتونیم، منتظر دوستان هستیم تا شروع کنیم. سلام آقای محسن، نفر اول بودم. خب خانم وکیلی، من تصویر رو دعوتتون کنم ببینم شما تقاضا رو بدید خانم وکیلی، چون من ندارم اتون اینجا. تقاضای شروع لایو رو بدید که بتونیم شروع کنیم تا دوستانم کم کم اضافه بشن. بله خانم ریاهی و سایر دوستان سلام، خیلی خوش اومدید. ای دکمه تقاضا ندارید؟ چرا؟ لایوتون رو نبستید؟ چجوریه؟ چون منم اصلا نمیتونم پیداتون کنم، فکر کنم یه جایی مخفی کردید. میخواین سریع برید تو تنظیمات خانم وکیلی؟ من اصلا نمیتونم دعوتتون کنم. فکر میکنم یه گزینه ای داره که در واقع شما از لایو مخفی میشید، یا یه بار دیگه خارج شید. میخوان از لایو خانم آیت حسینی سلام و سایر دوستان، منتظر خانم هورو وکیلی هستیم. آره میخوان یه دور از لایو بیایم بیرون و برید تو سیتینگ بخش سکیوریتی و امنیت، اونجا باید بتونیم. خانم ستوده سلام، با خانم ستوده هم فکر میکنم پنجشنبه یا جمعه، پنجشنبه لایو داریم و صحبت خواهیم کرد. امشب میخوایم در مورد مارکتینگ صحبت کنیم و مهمونمونم خانم هورو وکیلی هست که حالا حتما از مسیر کاریشون خواهند گفت و اینکه چه کاری انجام دادن. من منتظرم که خانم وکیلی مشکلشون حل شه، مثل اینکه نمیتونن تقاضای لایو بدن و منم توی اسامی پیداشون نمیکنم. اگر کسی از دوستان میدونه که دقیقا کجا این اتفاق میفته میتونه راهنمایی کنه، که فکر کنم از بخش تنظیمات در واقع بسته باشن، چون نه میتونن تقاضا بدن نه من میتونم تو لیست افراد اضافهشون بکنم. اگر کسی نکته‌ای داره تا خانم وکیلی میاد میتونه در واقع بیان کنه یا بیاد توی لایو تا خانم وکیلی مشکلشون حل بشه و بتونن تو لایو ما باشن. مارکت ایشون چیه؟ شرکت داتین هستن، حالا توضیح میدن که داتین چیه و چی کار میکنه. یه مدتی خب توی کاله بودن و یه سری برند های دیگه و صحبت میکنن که چه اتفاقی داره میافته. خب آقای توتال شادم سلام بر شما. همچنان نمیتونم. خانم بهجتی هم که اینجا، ما با خانم بهجتی هم جمعه لایو داریم. جالب، من همه عزیزان اینجا دارم و میتونم مثل خانم ستوده و بهجتی، ولی خانم وکیلی، خانم وکیلی تا حالا لایو نرفتید؟ این مشکل آیدیتون هست، مثل اینکه با آیدی دیگه ای نمیتونید بیاین تو. آها یه اتفاقی افتاد. نه یکی دیگه از دوستان، ایمان سرباز چیزی میخواد بگه، تقاضای لایو دادید. من گفتم تو خانم وکیلی مشکلش حل بشه، یکی دوتا از دوستان اگر نکته‌ای دارن بیان بالا و صحبت کنن. خب امین عزیزم اینجاست. امین جان نمیتونن تقاضای لایو بدن، حالا شما متخصص امنیت هستی، فکر کنم این مشکل رو بتونی حل کنی. دکتر حمیدرضا احمدیان هم سلام میکنم بهشون و خوش آمد میگم. یه مشکل عجیب خوردیم که خانم وکیلی رو من نمیتونم دعوت به لایو بکنم و ایشون هم اصلا دکمه دعوت براشون نمیاد. فکر کنم تو بخش، حالا من هم از گوشی نمیتونم خارج شم، تو بخش تنظیمات فکر میکنم بسته باشن این گزینه رو. هیچ آیدی دیگه ای ندارید با اون بتونید بیاین؟ خانم وکیلی؟ فکر میکنم اگر آره با یه گوشی دیگه هم تست بکنید که ببینید این بخش در واقع تو بخش پرایویسی یا سکیوریتی در واقع چه گزینه ای هست، مشکل حل میشه. میگه احتمالا بلاک شدن. فکر نمی کنم پست خاصی. خانم وکیلی بلاک نشدید این چند وقت؟ یعنی لایک و کامنت و مشکلات دیگه؟ آها الان یه اتفاقی افتاد بالاخره. نمیدونم. امیدوارم که تصویرشون رو داشته باشیم خانم وکیلی رو. خب ما البته این تاخیر اون از اون برم. سلام علیکم، خوبی؟ چیکار کرده بود؟
نمیدونم واقعا، هیچ کار خاصی نکردم، یه هایی ریکوستش اومد برام.
آها خب خدا شکر درست شد. ما مونده بودیم چیکار بکنیم. انا
آره.
عجیبم است حالا این اتفاق نیفتاده بود که من نتونم کسی رو اد کنم. فکر کنم شما هم دکمه یه چیز نمیومد، ریکوست نمیومد.
اصلا دکمه ریکوست هم نمیومد.
آره خب خوبی؟ چه خبر؟ سال نوتون مبارک.
خوبی، سال شما مبارک.
مرسی، خیلی ممنون. ما تقریبا آره 5 6 دقیقه تاخیر داشتیم، از اون بر جبران می‌کنیم. البته خانم شمس هم ساعت 8 فکر کنم 8 و 5 دقیقه شروع کنیم. خب خانم وکیل احتمال لایو ما رو دیدید، ما سه بخش می‌کنیم.
بله.
یکی اینکه هورا وکیلی کیه، چیکارا کرده، مسیر زندگی تحصیلی و کاریش، بعد از جایی که الان هستید حالا داتین میگیم که در واقع چیکار میکنید اونجا، و چالشایی که سال 98 داشتید و در واقع اتفاقاتی که کرونا رقم زد حالا تو زندگیتون و توی کارتون، و پیشبینی سال آینده یعنی سال 99 رو بررسی میکنید. میگن که صدا داریم سیما نداریم. یه ذره اینترنت شما هم فکر کنم، نمیدونم بچه صدا و تصویر خانم وکیلی آره خوبه؟ کامنت هم تا چند دقیقه دیگه میبندم که همه بچه ها بیان. خوبه شما؟ چون من با تاخیر تصویر شما رو میبینم.
نه من اوکی هم.
اوکی خب باش. خب هورا وکیلی رو برام تعریف کنید، امیدوارم که مشکل قطع وصلی نداشته باشیم. هورا وکیلی، البته سنتون هم باید بگید دیگه، ما نمی‌پرسیم.
اون دست آدم ها نیستم که نگم. من الان تا یه هفته دیگه میشه 32 سالم. تقریبا از 18 سالگی کار کردم، ولی جز آدمایی هم که خیلی از این شاخه به اون شاخه زیاد پریدم. کلن شروع کارم رو با روزنامه نگاری شروع کردم و خب این بعد سوقم داد به سمت مارکتینگ و مخصوصا کانتنت مارکتینگ. کانتنت مارکتینگ رو به صورت رسمی دیگه از سال 93-94 توی اسنپ شروع کردم و اونجا بود که دیگه مثلا به صورت منظم روی مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ کار میکردم. بعد از اون
یعنی شما تو تیم مارکتینگ استاپ بودید همون موقعی که شروع کردید؟
بله بله، از زمانی که تاکسی آب بود تا دقیقا جشن دو سالگی تولد استاپ. بعد از اون رفتم مشاور دیجیتال مارکتینگ کاله شدم برای بازه یک سال خورده ای، و بعدش هم یه مدتی مدیر مارکام ریحون بودم، و بعد از اون هم الان یه یک سال خورده‌ای هست که تو مجموعه فناب توی داتین مشغولم.
چه خوب. پس تجربه تقریبا میشه گفت همکاری با خیلی از استارتاپ‌های مهم مثل مثلا اسنپ، ریحون و حالا کاله که استارتاپ نیست ولی خب بخش مارکتینگ بسیار مهم. آره بخش مارکتینگ خیلی مهمی داره.
استارتاپ های مختلفی به صورت مشاوره ای یا پارت تایمی کار کردم، مثلا رو کمپین های مختلفی. یه کمپین برای اسنپ تریپ بستم، یک کار مدتی با کشمون داشتم، به چند تا استارتاپی که هنوز در واقع توی اون استیج اولیه‌شون هستن مشاوره دادم، و کلا حوزه استارتاپ ها رو دوست دارم، به نظرم حوزه جذابیه.
خیلی خوبه. داتین هم برامون بگید که حالا زیر مجموعه فنام په، ولی داتین اصلا تو یه عبارت بخوایم بگید چه شرکتیه، چیکار میکنه؟
داتین در واقع زیر ساختای بانکی رو درست میکنه. اگر از بانک پاسارگاد، گردشگری یا مثلا بانک رسالت استفاده کرده باشین، با ابزارهای داتین کار کردید حتما. در واقع کور بنکینگشون، بانکداری اینترنتیشون، بانکداری دیجیتالشون و نرم افزارهای دیگرشون در واقع همه زیر مجموعه داتین هستن. حالا بانک های دیگه هم هستن که کارتشون یا مثلا بعضی از تحصیلاتشون از داتین میگیرن و جدیدن هم بانک سپه رو در حال انجام هستن.
خب خیلی خوبه. پس در واقع زیر ساخت هم سخت افزاری هم نرم افزاری بانکایی که اسپوردید رو داتین کار میکنه.
بله.
بریم سراغ حالا رشته دانشگاهیتون هم بگید چی خوندید اصلا، میخوام ببینم
من
مرتبط غیر مرتبط.
نرم افزار هستم،
نرم
نرم افزار
افزار.
میخوندم، اعتراف دادم. بله.
آها خب تصمیم
نکردم.
سختیه، چرا انصراف دادید؟ یعنی زندگی
راستش
کاری؟
من 2 سال خورده ای داشتم میخوندم، یعنی تقریبا به مرحله رسیده بودم که میتونستم فوق دیپلمم رو بگیرم، ولی طی فرایندی دیدم که واقعا برام جذاب نیست. یه سری اتفاقات هم افتاد که مصادف شد با سال 88 و اون موقع بود که تصمیم گرفتم دانشگاه رو رها کنم، بچسبم به روزنامه نگاری و کارهای دیگه که حالا که دست
پشیمون نیستی؟
راستش نه، ای کاش زودتر
آها یعنی
انصراف
برگردیم
میدادم.
عقبم. آها اصلا برگردیم عقب دانشگاه نمیری.
آره تقریبا من اصولا آدم درس
روزنامه نگاری
خوندن
هم
بودم،
نمیری؟
ارتباطات برام جذابه. بعدها تلاش کردم که برم دانشگاه و البته انیمیشن داشتم میخوندم که اون موقع به خاطر کار دیگه نتونستم بخونمش، ولی به صورت کلی نه، من آدم درس خونی نیستم، خیلی لذت
نیستی.
نمیبرم.
ببخشید من کامنت باز کردم بچه، از مشکل صدا و تصویر فکر کنم خدا رو شکر حل شد، یعنی اون تا پیام خانم سیما هم مال قدیمه، فکر میکنم مشکل نباشه. من باز کامنت ها 1-2 دقیقه دیگه میبندم، بعد 1-20 دقیقه آخر باز میکنم، هر سوالی در از اورا وکیلی دارید، از داتین دارید، از کاری که کرده، از حوزه مارکتینگ و اینها میتونید بپرسید. خب از تجربتون با اسنپ بگید. شما تقریبا میشه گفت آره جز اون تیم اولیه بودید، اسمش تاکسیاب بود و بعد از اینکه حالا سرمایه گذاری شد روشون و تغییر نام پیدا کردن اینها جز تیم بودید. چیکار میکردید اون موقع روی اسنپ اولیه؟
اون زمان برای اسنپ اولیه ما تلاش خیلی زیادی داشتیم برای اینکه کلا خود سرویس تاکسی اینترنتی رو بشناسونیم به مردم، یعنی موقع رقابتی وجود نداشت و اصولا استارتاپ ها اصلا انقدر توی بورس نبودن. من یادمه که همون سال 90 و فکر میکنم 94 بود، یک مقاله کیهان تازه نوشته بود راجع به استارتاپ ها و تازه مثلا اینجوری بود که میخواستن بشناسن مردم و خب خیلی سخت بود راستش.
البته
این
کیهان نوشته منفی بود یا مثبت بود؟
منفی بود دیگه، شما خودتون چی
آره.
فکر میکنید؟ آره من یادمه که اون سالا قشنگ مردم اصلا پرداخت اینترنتی نمی کردن، یعنی همون اولین بارایی که ما شروع کردیم آمار گرفتن درصد خیلی کمی از پرداخت های تاکسی اینترنتی بود. مردم با مفهوم مثلا پرداخت الکترونیک اونقدر آشنا نبودن، اعتماد نداشتن، کلا نسبت به ابزارهای آنلاین اینقدر اعتماد وجود نداشت، اینقدر گسترده نشده بود و اینقدر توی زندگی شخصی آدم ها نبود این قضیه.
آره
تقریبا
من تاکسی ها رو یادم قشنگ.
آره
آره
موقع
من گفتم
نداشت، مبدأ داشت فقط.
آره قشنگ یادمه که چی بود اسم تاگیتون؟
پیکی. الان یکی زنگ در رو زد و پیکی عیزا زده شد، من متاسفم.
نه خواهش
چراغم باشم.
خب خیلی هم عالی. آره من تاکسی ها با قشنگ یادمه اون موقع اومده بود و خب خیلی جدید بود، فکر کنم 93 بود حالا شروع شد.
بله.
و شما پس محتواهایی تولید میکردید که اصلا مردم با این مقوله آشنا بشن، یعنی اینجور فرهنگ، شاید شروع فرهنگ سازیش با شما بود ها؟
ببین کلن محتوایی که اون زمان ما تولید میکردیم با محتوایی که الان به صورت بینی به صورت عامیانه بهش میگن محتوا فرق داشت. هر محتوایی که داخل اسنپ استفاده میشد رو ما تولید میکردیم، چه محتوایی که روی بروشورها قرار بود استفاده بشه، چه محتوایی که قرار بود توی اپلیکیشن استفاده بشه، چه محتوایی که قرار بود مثلا توی ترمز اند کاندیشن بیاد. اون زمان که بیلبورد نداشتن اون موقع اصلا.
نداشت.
و محتوای تبلیغاتی که قرار بود به عنوان بلاگ یا سوشال مدیا منتشر بشه، همه اینا از جنس محتوایی بود که ما تولید می کردیم و تقریبا آره، یعنی بار در واقع آشنایی مردم با این ابزار رو مارکتینگ خیلی به دوش میکشید و خب یک بخشیش که بچه های آنلاین بودن که کار نصب رو میگرفتن و خب اونا هم توی خط مقدم دیگه میجنگیدن، یه بخشیش بچه های آفلاین بودن که سعی میکردن به صورت پروموتری و فیس تو فیس خیلی جذب بکنن آدم ها رو و یه بخشی ما بودیم که سعی میکردیم با محتوا آدم ها رو نگه داریم.
چند وقت توی اسنپ بودی؟ یه سال شد؟
آره من یک سال و 7-8 ماه توی اسنپ بودم.
بعد چی شد جدا شدی؟
راستش به مرحله رسیدیم که تیم رشد کرده بود و خب باز هنوز یه مرحله گذار دیگه مونده بود تا به شکل یک انترپرایز خوب در بیاد و اینا. من به شخصه یه مقدار زیادی از کارم روتین شده بود و دوست نداشتم این قضیه رو، ترجیح میدادم که کار جدید بکنم و چیز جدید یاد بگیرم.
بعد رفتید کاله؟ آره
رفتم کاله به پیشنهاد آقای لامه.
اونا دنبالتون گشتن یا شما در واقع؟
این داستان جالبی داره. اون موقعی که من اسنپ بودم ما با کاله تقریبا اولین کمپین مشترک دوتا بیزینس رو رفتیم با عنوان شمس در شهر. توی ماشینای اسنپ تونستن بطری شمس جادم. بگیرن. آره به خاطر آشنایی قبلی که من سر وبلاگ و وبلاگ نویسی با آقای لامه ای داشتم و ایشون توی کاله بودن، ما همکاریمون رو اونجا شروع کردیم. بعد که من حالا دیگه زمزمه های رفتنم بود از اسنپ، آقای لامه پیشنهاد دادن که من برم کاله پیششون.
بعد اونجا هم باز محتوا با شما بود؟
اونجا در واقع نه، فقط محتوا با من نبود، ما اونجا یک تیمی رو از زیر بنا ساختیم، یک تیمی که الان دیگه به صورت روتین همه کاراشو انجام میده، کمپین درست میکنه، چون توی کاله خود فرق سازمانی داره با بقیه شرکت های دیگه. کاله با 1700 تا محصول،
تنوع محصولی
بله، لاین های مختلف فروش و مارکتینگ هر محصول جداه، ولی دیجیتال مارکتینگ رو نمیتونستن به این نحو جدا بکنن، برای همین برای کل محصولات و کل سازمان یک واحد دیجیتال مارکتینگ در نظر گرفتن و هر لاین و هر بیزینس برای در واقع یک ریکوست دیجیتال مارکتینگی میداد به واحد ما و ما در واقع میومدیم برای اون محصول، حالا شروع میکردیم تبلیغات کردن، کمپین درست کردن، محتوا نوشتن و کارهای از این جنس.
چه باحال. آره یادمه ما خیلی از رویداده که میرفتیم آره لامعی و شما با محصولات جدید اونجا بودید، فکر کنم بخش ایونت مارکتینگ هم اون موقع خیلی فعال بودید تو رویدادهای حالا فناوری و اینها.
بله ما گذاشته بودیم روی در واقع تارگتمون گیکا بودن و تارگتمون آدم هایی بودن که توی سوشال نتورک ها فعال بودن و خب توی جایی که میتونستیم پیداشون بکنیم،
قهوه های متفاوت.
آره توی جایی که میتونستیم پنیر و قهوه، توی جایی که میتونستیم پیداشون بکنیم، یکی از جایی که تارگت کرده بودیم ایونت های در واقع آیتی بود.
خب بعد چند وقت کاله بودید؟
یک سال و 3-4 ماه من کاله بودم.
دوباره روتین شد؟ خسته شدید؟ رفتید بعدی؟
نه راستش آیه این هم داستانش از اون داستانه جذاب آیه لامه ای، چون آدم واقعا هیجان، آدمی که با هیجان زندگی میکنه، آیه لامه ای تصمیم گرفت که از کاله جدا بشه. برای همین از تیم که جدا شد به من گفتن که حالا مثلا بیا و فول تایم، من قرارداد مشاوره‌ای داشتم باهاشون، من گفتم بیا و فول تایم کار بکن باهامون و خب این تو اون شرایط برای من ایدال نبود، برای همین شدم که کاله رو بذارم کنار. ولی خب همچنان رابطه خیلی مثبتی ما داریم با هم دیگه، همچنان بچه ها سر پروژه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، در ارتباطیم و بالاخره کالیک هست جایی که من بهش میگم خونه.
و خب تیم
شاید
یه مقدار
آینده برم.
آها تیم یه مقدار عوض شد، الان مثل که آقای توفیقی مدیریت این بخش رو داره. آره
بله، آقای لامه‌ای که رفتن دیگه آقای توفیقی مسئول وارد شدن.
آره، چون توی دو سه تا از رویدادهای دی ام ای در واقع سخنرانی داشتن و
بله
از نتایج حالا تبلیغات میگفتن و خیلی باحال بود سخنرانیشون. بریم سراغ کار بعدی. چی شد؟ ریحون رفتید فکر کنم.
ریحون، بله مدیر مارکام ریحون بودم. ریحون هم من نزدیک 10 ماه ریحون بودم و مدیر مارکامش بودم، در واقع مارکتینگ کامیونیکیشن رو بر عهده داشتیم. ما در یک تیم 4 نفره.
یه توضیح هم بدید برای کسایی که نمیدونن حالا مارکتینگ
مارکام
کامیونیکیشن.
چیه؟ هر چیزی که از جنس ارتباط و مارکتینگ باشه رو ما انجام میدادیم. سوشال نتورک ها بخشیش بود، پی آر بخشیش بود، کارهای از جنس حتی طراحی ایونت های خلاقانه و طراحی کمپین های خلاقانه بخشیش بود و حتی ارتباط های درون تیمی، یعنی توی تیم های مختلفی که کار میکردن و با هم دیگه قرار بود کار بکنن که این ارتباط موثر و بهینه باشه رو ما انجام میدادیم.
و ریحون یه مدت هم یه سری ویدیو میرفت، نمیدونم اون موقع هم اون کار شما بود اونجا بودید؟
اصلا شروع کار نیلوفر به عنوان پرسونای ریحون، پرسونای برند ریحون، در واقع بعد از این بود که من جوین ریحون شدم. ریحون واقعا یکی از تجربیات مثبت من بود تو مدتی که کار کردم، خیلی 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 دلنشین و دلچسب بود، ولی دیگه مشکلات مالی و مشکلات ادامه این قضیه باعث شد که من نتونم باهاشون همکاری کنم.
ریحون هم اونایی که نمیدونن اپ سفارش غذا بود که خب جز استارتاپ هایی بود که چرخه اول آواتک بود و اونجا در واقع فعالیت میکرد
بله.
و فکر کنم ادغام شد با چیلیوری دیگه یه جورایی.
ادغام شد با چیلیوری ولی متاسفانه جفتشون دیگه
آره چیلیوری هم متوقف هم فعلا، حالا ببینیم
بله رقابت با اسنفود
آره
پس شد.
داستانی حالا در مورد این صحبت میکنیم. و چی شد از ریحون جدا شدید؟ ریحون کمن شد یا نه؟ خسته شدی؟
متاسفانه نه، ریحون جذابیت خودش رو داشت ولی متاسفانه ریحون تو جذب سرمایه موفق نبود اون سال و من تقریبا با یک کاهش بودجه 90% مواجه شدم.
هیچ کاری نمیشد که
برام جذاب نبود راستش و ترجیح دادم که حداقل خودم یک فشار جداگانه روی ریحون نباشم. جدا شدم و دیگه
بعد پیشنهاد از داتین اومد یا یه مدت فریلنس کار کردی؟
یه مدت فریلنس کار کردم، با یک مجموعه به اسم کار کردم که
صدا رفت خانم وکیلی.
صدای من نداری؟ آلفا ریالیتی.
آها آلفا ریالیتی. خب آره. کارشون چیه؟
آلفا کارش واقعیت افزوده است، AR و VR کار میکنه، تو حوزه گیم و سرگرمی و ایندور نویگیشن دارن فعالیت میکنن. یه بازه اولیه 3 ماهه من همراهشون بودم تا جا بیفتن و بتونن به کارشون برسن.
بازم تو حوزه خودتون دیگه، یعنی مارکتینگ بودی؟
بله بله مارکتینگ بودم. بعد پیشنهاد داتین مطرح شد، منتها یه خورده طول کشید تا ما به توافق اولیه برسیم. من دیگه از ابتدای سال 97 در خدمت داتین بودم.
آها یعنی تو الان 2 سال.
98 ببخشید، 1 ساله. یک سال و...
یک ساله. هورا وکیلی چرا خودش استارتاپ یا کسب و کاری رو انداخت اون موقع که به خصوص جوش بود و اینها؟ تقریبا از سال 92 تا 95-96 خب خیلی جعبه راه اندازی استارتاپ و حباب استارتاپی بود.
من تجربه 2 تا کسب و کار شخصی دارم که خب اولیش اصلا توی دوره استارتاپ ها نبود و به دلایلی که خب دانشش رو نداشت زمان که چجوری بشه بیزینس رو مدیریت کرد شکست خورد. البته گرون شدن دلار اون سالم البته بی تاثیر نیست.
92 نو آها دوره اول، چون یه بارم که اردیبهشت 97 گرون شد.
آره آره
چی بود؟ چه حوزه‌ای بود؟
ما چاپ مستقیم طرح میکردیم روی تیشرت و کیف و کفش و اینجور چیزا، محصولی
اسمش چی بود؟
یونیک میساختیم. اسمش سیارا بود.
تا چه مرحله رفت جلو؟
والا ما میگم اونقدر دانشش رو نداشتیم و اینجوری نرفته بودیم جلو، ولی خب بیزینسی بودیم که در سطح خودمون سوددهی داشتیم. حالا نمیدونم واقعا، ما اون موقع حتی دانش مالی هم نداشتیم و خیلی چیز نمی کردیم، ولی خب سایت
پلتفرمی نبود؟
داشتیم. نه پلتفرمی نبود، سایت داشتیم، سایت فروشگاهی بود در.
خب دلیل شکستش چی بود؟
دلیل شکستش بود که ما واقعا دانش مالی نداشتیم، دانش توسعه کسب و کار نداشتیم، و بعدش هم که دلار گرون شد، ما در واقع همه سرمایه‌ای که جمع کرده بودیم و همه کاری که کرده بودیم تبدیل شد به اینکه ضررامون رو بدیم و کسب و کار ببندیم.
خب بعدی چی؟
بعدیش هم یک پلتفرم بود، پلتفرم فروش صنایع دستی بود به اسم آرتزی، با میثم دهقانی داشتیم این رو.
آرتزی هنوزم هست؟ آره اسمش
شنیدم. من اطلاعی ندارم دیگه. توی دیموند شروع کردیم و اوایلش خیلی خوب پیش رفتیم، ولی تا زمانی که من با بچه ها بودم، تا اینجوری شد که دیموند قولایی که به ما داده بود عمل نکرد.
یعنی تو شتاب دنده دیموند بودید، قرار بود احتمالا سرمایه جذب کنید ولی نشد.
بله، قرار بود سرمایه در واقع تسهیل بکنن جذب سرمایه رو، ولی متاسفانه تا جایی که من یادم، چون اینم مال خیلی سال پیشه، تا جایی که من یادم و اینا، این اتفاق نیفتاد. ما حتی یه پیوت کردیم روی اینکه کلا ببریم سمت صنایع دستی فاخر و امثال این، با میراث فرهنگی هم یه لینکی زدیم و یه سری کارا انجام دادیم، ولی کلا نشد.
خب اینم همون 92 بود؟
نه این 94 بود، 94 95.
آره. آها آها، یعنی اسنپ بودید اون موقع.
بله بله.
خب خیلی هم عالی، داستانی داشت.
کارمندی خیلی بیشتر میچسبه تا اینکه استرس حقوق داشته باشی.
آره آره، اینم خیلی خیلی میگم تصمیم مهمیه دیگه. حالا شما به این نتیجه رسیدید، بعضیا نه دیگه، دنبال اینن که واقعا یه کاری بکنن، ولی خب شاید به قول شما مثلا مهم بودن توی یه تیم در واقع میتونه خیلی کمک کنه، هم تو زندگی هم تو کسب و کار، تا اینکه ما خودمون بریم و سرمون بخوره به سنگ. حالا ولی بعضی میگن تجربهش کنید.
آره بعضی هم میگن، ولی نیما رسول‌زاده اون زمان که دیجی کالا بود یه بار صحبت داشتیم میکردیم، گفتش که برای خود اون مثلا به شخص دلنشین تره توی یک تیم بزرگ یک نقشی داشته باشه، تا اینکه توی یه تیم کوچیک نقش خیلی پررنگ داشته باشه. منم راستش این برام دلنشین تره که توی یه تیم بزرگ یک نقشی داشته باشم و احساس مفید بودن بیشتری بهم میده.
بعد خانم وکیلی، شما خب رشتهتون نرم افزار بود، بعد انصراف دادی و رفت سراغ مارکتینگ، اون علاقه به مارکتینگ از کجا شکل گرفت؟ خب ببینم آیا جرقه توی ذهنتون زده شد، یا آیا یه نقطه عطفی بود تو زندگیتون، یعنی چجوری به سمت مارکتینگ کشته شدی؟
گفتم من چون علاقه خیلی زیادی به نوشتن داشتم، بلاگ داشتم، روزنامه نگاری میکردم و کلا محتوای متنی یک چیزی بود که خیلی 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 برام جذاب بود. بعدن که سوشال نتورک ها اومدن جلو، کلا سوشال نتورک ها برام جذابیت بیشتری پیدا کردم و این باعث شد که پی راجبشون بخونم، راجبشون توشون فعالیت بکنم و یه جورایی بدون اینکه بخوام تو این زمینه کار بکنم خیلی اطلاعات راجبشون داشته باشم. که همون سالی که در واقع رفتم اسنپ، با آفر اینکه بیا اینجا این کار رو مثلا شروع کنیم و این حرفا رفتم، چون اونقدر اون موقع مد نبود حتی اکانت رسمی داشته باشن بیزینس ها یا مثلا کار این مدلی بکنن. و این بقیه شروعش بود که من برم و مثلا شروع کنم بخونم، آزمون و خطا بکنم، خیلی خیلی مثلا بسنجم چیزهای مختلف رو، و یه جورایی مثلا چون آدم نترسیه
شده.
اون در حد انتظار خودم هم پیشرفت کنم.
و خب میدونیم که مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ خیلی گسترده است. حالا هورا وکیلی خودش رو بیشتر تو چه حوزه‌ای از مارکتینگ یا دیجیتال مارکتینگ حرفه‌ای میدونه و فکر کنه صاحب نظره و میتونه حرف بزنه؟
خب مثلا خب من کلا به خاطر سوشال نتورک ها و کانتنت خیلی دوستان بهم لطف دارن و کامنت های مثبتی روی این قضیه میگیرم، ولی حوزه که علاقه مندی خودم هست سر کمپینه و خب اون رو هم احساس کنم که خوبم توش، هم دوستش دارم، هم به نظرم خیلی جای کار داره.
کسب محتوا، سوشیل نتورک و طراحی کمپین، ولی بیشتر طراحی کمپین رو دوست دارید. برای مخاطبایی که شاید ندونن طراحی پویش یا کمپین یعنی چیه، کوتاه به اون میگی که اصلا فرایندش چیه، چه اتفاقی میفته، هدف چیه؟
ببین، ما کلا وقتی بیزنسمون نیاز داره که یه اتفاق جدیدی براش بیفته از هر جنسی، از جنس اینکه آدم ها بیان نصب کنن، آدم ها بیان مثلا آشنا بشن با ما، کلا اسم ما رو بشنون، آدم ها بیان راجع به ما صحبت بکنن، کسی رو به کسی، ما رو به کسی معرفی بکنن و غیره، احتیاج دارن که یه حرکت جدید بزنن، یه اتفاق جدید بیفته غیر از روتین کاریشون، و این اونجاییه که شما نیاز دارین یک کمپین طراحی بکنید، یک پویش طراحی بکنید که متفاوت باشه، جذاب باشه، به هدفی که میخواید برسید، مخاطبی که میخواید رو بتونید جذب بکنید، و در آخر بتونید دیتایی داشته باشید که از روش نتیجه گیری کنید و تحلیل کنید.
و طراحی کمپین معمولا برای شما مثلا چقدر زمان میبره، چقدر روش وقت میذاری؟
بستگی داره آقای سوریه، این از اون سوالای خیلی ریسکیه. کلا طراحی کمپین کار زمانبریه، اصلا کار سریعی نیست، یعنی طراحی یک کمپین صرفا دادن یک ایده نیست، طراحی کمپین شناخت کامل یک بیزینسه، طراحی کمپین شناخت کامل پرسونای مخاطبیه که اون بیزینس میخواد براش، میخواد اون مخاطب رو جذب بکنه، طراحی کمپین دانشیه که شما باید داشته باشید تو حوزه‌های مختلف تا بتونید اینا رو مثل قطعات پازل کنار هم دیگه بچینید و بدونید که مثلا اگر دارم یه کمپین محیطی طراحی میکنم چه استفاده‌ای میتونم بکنم توی دیجیتال ازش، چه استفاده‌ای میتونم، چه محتوایی رو میتونم ارائه بدم، چه خط قرمزهایی اصلا سیاسی اجتماعی دارم و نمیتونم ازشون بگذرم یا عبور کنم، و همه اینا باعث میشه که طراحی کمپین کار هم اجرایی سخت داشته باشه، هم یه کار طولانی مدت باشه. و غیر از اون مثلا طراحی کمپین یه نکته ای که داره اینه که شما نمیتونید کمپین رو طراحی کنید بذارید به امون خدا، کمپین رو باید جوری طراحی بکنید که در لحظه بتونید به دیتاش دسترسی داشته باشید، در لحظه بتونید بازبینیش کنید، تغییرش بدید، باید پویا باشه، باید به هدفهایی که میخواید منطبق باشه، و در نهایت بتونید دیتاش رو جمع بکنید و از دیتاش بتونید تحلیل کنید. من هزاران کمپین دیدم که متاسفانه صرفا یه اکتی کردن و حتی دیگه نتیجه گیری ساده هم نمیشه از این کمپین ها کرد. خب این به نظر من حتی ممکن توی بازه‌ای بتونه مخاطب جذب بکنه، ولی چون دیتای درست و ولیدی به ما نمیده خیلی معتبر نیست.
اگه بخوای یه مثال بزنی یا از نمونه کار خودت بگی، مثلا یه طراحی کمپینی که خیلی خوب بود یا خوب جواب گرفتی، میتونی؟ حالا توی این سالها،
توی این سالها یه کمپینی ما با کاره داشتیم که کمپین واقعا موفقی بود به اسم ایران با ماست، یه کمپین جز دسته وایرال مارکتینگ ها بود، توی اینستاگرام اجرا می شد، بعد مردم می خواستیم از جاذبه تاریخی ایران توی تابستون عکس بگیرن و برامون بفرستن. اون سال من یادمه که فکر می کنم دقیق یادم نیست چون خیلی ازش گذشته، ما بالای 8000 خورده‌ای تصویر دریافت کردیم که این خب برای یک کمپین اینستاگرامی خیلی عدد جذابی بود، تقریبا نصف این تصاویر تصاویر خوب و قشنگی بودن. همزمان با این کمپین یک ونی از محصولات کاله داشت، از محصولات ماست کاله داشت در طول در کل ایران میگشت و محصولات رو پخش میکرد و آدم ها رو با این مدل جدیدی از این خوردنی آشنا میکرد. و خب من یادمه که اون سال شروع شد نقد های خیلی جذابی توی رسانه های مختلفی راجبش نوشتن و خب خیلی هشتگش هشتگی بود که ترند شده بود، کلی محتوا روش بود و کلی ایمپرشن و انگیجمنت داشت.
و اگه یه تجربه ناموفق بخوای بگی، یادت میاد چیزی که خوب جواب نگرفتی پشیمون شد؟
تجربه ناموفق که من داشتم اگه بگم نداشتم واقعا خیلی چیزه. ما یه کمپینی رو برای ریحون طراحی کردیم، البته من خیلی در فرآیند طراحیش اونقدر چیز نبودم، دخیل نبودم، ولی در رقابت با بیزینس های اطرافمون ما اون زمان به جای اینکه تمرکز رو بذاریم روی بیزینس خودمون تمرکز گذاشتیم روی رقابت و این شد که متاسفانه کمپین جواب نگرفت، در حالتی که من یک جایزه خیلی خوبی داشت، مثلا ماشین 206 داشتن هدیه میدادن و اینا، ولی نتیجه کمپین نتیجه جذابی نبود.
فکر بکنیم اشتباه این بود که به جای اینکه رو خودتون کار کنید بیشتر حواستون به رقبا بود، داره؟
بله بله، چون همون همزمان این موضوع برمیگرده به موقعی که چلیوری تونسته بود، یعنی در واقع اون هولدینگشون تونسته بودن که فاند ریز بکنن و بیلبورد شهری داشتن میرفتن، ما برای اینکه بتونیم مثلا در این رقابت بمونیم تلاش کردیم مثلا یک مسابقه چیز بذاریم، یک مسابقه سفارش و اینجور چیزا بذاریم با جایزه ماشین که خب آرایش اصلا خوب نبود.
بعد من فکر کنم رفتار و فرهنگ مردم خیلی توی حالا کمپین ها تأثیر گذار هست و قطعا روی نتیجه هم تأثیر داره. یه جایی بود که شما مثلا یه فکری میکردید که آره مردم میان استقبال میشه ولی اینطور نشد، یعنی حالا به دلایل مختلف دیگه.
آره
مثلا
آره
شما چیزی که میخوای اتفاق بیفته متاسفانه میبینی چرا مردم پس اصلا استقبال نکردن، مثلا جایزه 206 ولی
کلن های سروری کلن آدم وقتی که داره کار مارکتینگ میکنه خیلی این پیش میاد، یعنی ما حداقل مثلا چند بار باید یه چیز تست بکنیم ببینیم جواب میده، چون برای هر بیزینس، برای هر کاری، برای هر پرسونایی در هر شرایط مکانی زمانی متفاوتی ممکنه یک کمپین جواب بده، ممکن جواب نده. من یادم همون سالی که ما توی کاله بودیم کمپین داشتیم روی یکی از محصولات، دقیق یادم نمیاد، ولی مصادف شد با فوت آیت الله هاشمی و کل کمپین رفت هوا، انقدر تاثیر وقایع سیاسی روی یک کمپین زیاده که اصلا شما باورتون نمیشه و میتونه کامل
یا همین قطعی اینترنت و کرونا و اینا هم